طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.
پادکست آگر.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و گور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. گیسشون قد کمون، رنگ شبق از کمون بلد ترک، از شبق مشکی ترک. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. از افق جیرین جیرین صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی بوش ناله شبگیر می اومد. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.
شعر پریا از محبوب ترین اشعار احمد شاملوست که در قالب قصه های کودکانه سروده شده است. این شعر در فضای اختناق پس از کودتای آمریکایی شاه علیه کابینه مصدق در سال 1332 گفته شده. شاملو در این باره میگوید:
من شعر پریا را مستقیما به سفارش اجتماع نوشتم. جامعه که با کودتای 32 لطمه نومیدان شدیدی خورده بود به آن نیاز داشت و من که در متن جامعه بودم این نیاز را درک کردم و به آن پاسخ گفتم، آن هم با زبان خود توده. و توده هم بیدرنگ آن را تحویل گرفت و برد. لازمش داشت. و من این لزوم را با پوست و گوشتم احساس کرده بودم.
شعر پریا در واقع گفتگویست میان شاعر با سه پری. با این وجود در سراسر این گفتگو ما هیچ وقت حتی یک کلمه از زبان آنها نمی‌شنویم. آنها چنانچه در ادامه می‌بینیم در پاسخ تنها به مویه، زاری و جادوگری می‌پردازند. پریا به نظر موجودات پاک و خصوصاً مظلومی هستند که از دنیای دیگر می‌آیند و زندگی در این دنیا برای آنها کسل کننده و ملال‌آور شده است. شاید برای کسی که به دقت این شعر را نخوانده باشد، پریا شخصیت‌هایی هستند که واسطه رحمت از آسمان به زمین هستند. اما مفهومی که در این شعر می‌بینیم مطلقاً چیز دیگری است. به نظر می‌رسد این دید منزه به پریا بیشتر ناشی از فرهنگی است که در آن غم و اندوه و مویه کردن ارزش است و شادی ضد ارزش. شاملو اما همیشه دوست داشته است که ستایشگر شادی باشد. او می‌گوید:
چقدر دوست داشتم که بر روی کلمه شادی تکیه کنم و با تمام وجود به متن بپردازم.
با این وجود رسیدن به این شادی به لحاظ اجتماعی سیاسی ملزوماتی دارد که این شعر بیش از هر چیزی به جزئیات این پیش شرط‌ها می‌پردازد. اگر علاقمندید با این پیش شرط‌ها و همچنین ماهیت پریا، دیو، عمو زنجیرباف، بی بی جون و دیگر شخصیت‌های شعر بیشتر آشنا شوید، لطفاً با ما باشید.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرهای بهار گریه می کردن پریا. کیسشون قد کمون رنگ شبق، از کمون بلند ترک، از شبق مشکی ترک. روبروشون تو افق شهر غلامای اسیر، پشتشون سرد و سیاه، قلعه افسانه پیر. از افق جیرینگ جیرینگ صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شبگیر می اومد.
بخش آغازین شعر ترسیم فضای اختناق است، فضایی که روبرو شهر غلامای اسیر است و پشت سر از آن سردتر و سیاهتر قلعه افسانه پیر. اختناقی که در آن شبگیر که همان سپیده و صبح آزادی است از استبداد ناله می کند. غمی که با صدای جرینگ و جرینگ زنجیرهای من در هم آمیخته می شود. غلامهای اسیر در واقع ماییم، تک تک ما مردم جدا افتاده از زندگی، از یک دیگر، از طبیعت، تهی دست و کنترل شده و بی قدرت. در همین ابتدای شعر، شاعر بعد از یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، کلیشه غیر از خدا هیچ کس نبود را می شکند و به جای آن عبارت لخت و اور تنگ غروب سه تا پری نشسته بود را می گذارد. همین جانشینی پریا به جای خدا می تواند رمزگشای فهم ماهیت و چیستی پریا باشد. آنها که از قلعه افسانه پیر می آیند، در حقیقت ساخته اعتقادات بیپایه و اساسی هستند که توسط بی بی جون به باور عامه مردم راه پیدا کرده است. پریا به نوعی نماد دین، خرافه و بیگانگی است. بخش زیادی از این شعر داستانگونه روایت همین بیگانگی است. پریا که سعی دارند از اعتقادات خرافی مردم استفاده کنند و با ریاکاران اشک ریختن و غریب دانستن خود با این دنیا، خود را موجودی برتر دانستن، بر مردم مسلط شوند، توسط شاعر مورد پرسش قرار می گیرد. او در میان گریه و زاری پریا بلافاصله به سوالات خودش ادامه می دهد. سوالاتی که نیشدار و گزنده از پریا پرسیده می شود و خطرات و مشکلات این دنیا را به آنها گوشزد می کند. او با کنایه به آنها می گوید که کسی شما را مجبور به آمدن به این دنیای پرخطر نکرده است. در ابتدای داستان هنوز ماهیت پریا برای خود شاعر هم مبهم است. بنابراین اون پریا را دعوت به آمدن به شهر می کند. آمدن آنها به شهر به معنی کنار گذاشتن ادعاهایشان و پیوستن به جرگه مردم است. پریا دعوت او را نمی پذیرد و به مویه ادامه می دهد. برای همین شاعر به عنوان نماد و نماینده مردم به برشمردن توانایی های خود می پردازد. توانایی هایی که به سان مرکب سرسرتک می تواند انسان را به سمت جهانی بهتر هدایت کند. جهانی که توسط خود مردم و برای خود مردم ساخته می شود. جهانی که انسان را بی نیاز از موجوداتی مانند پریا می کند. اما گوش پریا به دکار این حرفا نیست.
پریا گشنتونه؟ پریا تشنتونه؟ پریا خسته شدین؟ مرغ پربسته شدین؟ چیه این های هایتون، گریتون، وای وایتون؟
پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.
پریای نازنین چتونه زار می زنی؟ توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب، نمیگیم برف میاد، نمیگیم بارون میاد، نمیگیم گرگه میاد میخوردتون، نمیگیم دیبه میاد یه لغمه خام میکندتون. نمیترسیم پریا؟ نمیاییم به شهر ما؟ شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. پریا قد رشیدم ببینین، اسب سفیدم ببینین، اسب سفید نقره نعل، یال و دمش رنگ عسل، مرکب سرسر تک من، آهوی آهن رگ من، گردن و ساقش ببینین، باد دماغش ببینین.
سپس شاعر به بیداری و طغیان مردم اشاره می کند، به اینکه مردم در حال رقص و شادمانی برای آزادی، جایگزینی سفیدی به جای سیاهی و واقعیت به جای خرافات هستند. چون این شرایطی را دیوها هم نمی پسندند. دیو که نماد طبقه حاکم و قدرت سیاسی است، اکنون جایگاه خود را از دست رفته می بیند و به وضعیت اعتراض دارد، گلایه می کند، اما کاری از دستش بر نمی آید. شاملو این انقلاب و این شادی را این گونه توصیف می‌کند.
امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمونمان، بادام بدون به شهر میان، داریو و دنبک میزنن، میرخسن و میرخسونن، پنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، هایی میکشن، هوی میکشن. شهر جای ما شد، عید مردم هاست، دیب گله داره، دنیا مال ماست، دیب گله داره، سفیدی پادشاست، دیب گله داره، سیاهی روسیاست، دیب گله داره.
هدف و دستاورد انقلاب آزادی است، آزادی برابری است، لغو بردگی و استثمار است، برابری شادی است، با هم بودن است، دست هم را گرفتن است. پس طبقه زورگوی حاکم هیچ مفری برای پناه بردن ندارند. برده ها و غلام ها آزاد می شوند و سیل خروشان مردم ستم دیده دیو ها و ستمگرها را با خود خواهد برد. پولدار و فقیر، رئیس و مرعوس بر می افتد و در دل ظلمات شب آتش با زیبایی وصف ناپذیرش فروزان خواهد شد. این مرحله از تاریخ است که زمان دادخواهی و مجازات فرا می رسد و عموزنجیر باف که نماد شخصیت امنیتی و سرکوبگره است به دادگاهش کشیده می شود. اما این محکمه مانند محکمه های عادی نیست. آنجا کسی به مرگ یا زندان محکوم نمی شود. عموزنجیر باف از فرط شرمندگی آب می شود و نابود می گردد. او را اتحاد و همبستگی مردم از بین میبرد. پریا داستان یک مرحله انقلابی مهم در تاریخ است، جایی که انسان آگاهانه فقط به سرنگون کردن دیکتاتور بسنده نمی کند، بلکه در پی در هم شکستن همه اشکال سرکوب، استثمار و بیگانگی است. انقلابی که شاعر تصور میکند یک انقلاب سیاسی معمول نیست، جایی که عموماً یک دیکتاتور جایش را به دیکتاتور دیگر میدهد، بلکه یک انقلاب تمام عیار اجتماعی است که خواهان از بین بردن دیکتاتوری است و نه فقط یک دیکتاتور. خواهان از بین بردن استثمار است و نه فقط چند استثمار کننده در قدرت. خواهان لغو بردهداری است و نه مجازات چند بردهدار. بنابراین این انقلاب نمانند قیام کاوه برای به تاج رساندن فریدون است که خون شاهی در رگانش جریان دارد و نه برای به تخت رساندن خلفای شیعی ایرانی است که مردم را به خاک سیاه نشاندند. انقلابی است دموکراتیک توسط مردم و برای مردم. پس بیدلیل نیست که در کل شعر عاملیت برای همه مردم است و نه برای یک رهبر یا یک لیدر. هر اتفاقی که میافتد، مانند دوره کردن عموزنجیر باف و یا در هم پیچیدن تومار دیو، با عمل و اراده خود مردم است. یعنی تصمیم گیری ها با خرد جمعی صورت میگیرد و نه توسط مجراهای استبدادی نظیر بیت و دربار و مجلس و پارلمان و پادگان. همه و هر نفر یک رأی دارند برای یک تصمیم و نه برای انتخاب یک تصمیم گیرنده. اینان پیام مهمی است که تاریخ به مردم می‌دهد، مردمی که قرار نیست دوباره تن به پذیرفتن تبعیض و سرکوب توسط استبدادی دیگر و یا سیستم طبقاتی مشابهی دهند.
شاعر با اشاره به اینکه درای قلعه بسته، به پریا یادآوری می‌کند که دیگر فرصتی برای سفر و بازگشت به قلعه افسانه پیر نمانده است. پس حالا که توک روز شکسته، اگه وقت را تلف نکنید می توانیم قبل از فرارسیدن شب به شهر مردم که در حال آزاد شدن از بند و پاره کردن زنجیرهای بردگی هستند برسیم. قلعه افسانه پیر در واقع خاستگاه پریا و نماد گذشته باورهای خرافی و فرازمینی انسان است و شهر نماد زندگی زمینی، واقعی و اجتماعی او. به همین دلیل است که شاعر با شور و هیجان سعی در ترغیب پریا برای پیوستن به عامه مردم در شهر دارد. او به پریا توضیح می‌دهد که در نتیجه خیزش مردم است که زنجیرهای اسارت و بندگی از دست و پای آنها باز می‌شود.
پریا، دیگه تو که روز شکسته، درای قلعه بسته، اگه تا زود بلنشین، سوار اسب منشین، میرسیم به شهر مردم. ببینیم، صداش میاد، جینگ و جینگ ریختن زنجیر برده هاش میاد. آره، زنجیران که گرون، حلقه به حلقه لا بلا، میریزن ز دست و پا. پوسیدن پاره میشن، دیبا بیچاره میشن. سر به جنگل بذارن، جنگل و خارزار میبین. سر به صحرا بذارن، کویر و نمکزار میبینن. عوضش تو شهر ما، آخ نمیدونیم پریا. در برجا وا میشن، بردهدارا رسوا میشن، علوما آزاد میشن، ویرونه ها آباد میشن. هر کی که قصه داره غمشو زمین میذاره. بالی میشن حسیرا، آزاد میشن اسیرا. اسیرا کینه دارن، داسشونو فر میدارن. سیل میشن شور شور شور، آتیش میشن گر گر گر. تو قلب شب که بدگله، آتیش بازی چه خوشگله. آتیش آتیش چه خوبه، حالا تنگ غروبه. چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و واجستن تو حوز نقره جستن. الان غلاما وایستادن که مشعلا رو وردارن، بزنن به جون شب ظلمت و داغونش کنن. عمو زنجیر باف و پالون بزنن، وارد میدونش کنن. به جایی که شنگولش کنن، سکه یه پولش کنن. دست همو بچسبن، دوره یارو برخصن. همو مک مرچه داره، بشین و پاشو در بیارن. قفل و صندوق چه داره، بشین و پاشو در بیارن. بریا بس دیگه، های هایتون، گریتون، وای وایتون.
پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن. پریا مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا.
با تمام تلاشی که شاعر برای متقاعد کردن پریا می کند، ولی آنها خیال ندارند که واقعیت را بپذیرند. حاضر نیستند که شاهد بیداری مردم باشند و همچنان به ناله و ریختن اشک تمساح ادامه می دهند. شاعر شاید دیگر قدری از دست سماجت پریا عصبانی شده. این بار آنها را با لحن تندتری مورد خطاب قرار می دهد و ریشه به وجود آمدن آنها را بیان می کند. بی بی جون به عنوان نماد خانواده، سیستم آموزشی، گذشته و خرافات در دوران کودکی نوع انسان با گفتن قصه و افسانه و حرف‌های سربسته پریا را در ذهن ما جای داده است. شاعر خطاب به پریا می‌گوید که شما واقعیت ندارید. شما فقط زادی توهم و خیال بافی انسان هستید.
پریای خط خطی، دختوریون پاپتی، شبای چله کوچیک که تو کرسی چی کوچیک تخمه میشکستیم و بارون میومد، صداش تو نودون میومد، بی بی جون قصه میگفت، حرفای سربسته میگفت، قصه سبز پری، زرد پری، قصه سنگ صبور، بزروی بون، قصه دختر شاه پریون. شما این اون پریا اومدین دنیای ما؟
شاعر این بار با لحن تندتری به پریا تشر می‌زند که این دنیا مانند قصه و افسانه بر پایه خیالات و توهمات نیست. دنیای ما عیان و آشکار است. دنیای ما همین است که می‌بینید، پر از شغال و گرگ و خطراتی که ویژگی آن است. کسی شما را وادار به آمدن نکرده که حالا این چنین از ماندن حرص می‌خورین، جوش می‌خورین. او پریا را مرغ‌های پرشکسته خطاب می‌کند. مرغ‌هایی که زمانی بال‌هایشان قادر به پرواز بود، ولی اکنون دیگر مجالی برای پرواز شوم آنها در آسمان اعتقادات مردم نمانده است.
حالا هی هرس میخوریم، جوش میخوریم، قصه خاموش میخوریم که دنیامون خالخالیه، قصه و رنج خالیه. دنیای ما قصه نبود، پیغوب سربسته نبود. دنیای ما عیونه، هر کی میخواد بدونه. دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره. هر کی باش کار داره، دلش خبردار داره. دنیای ما بزرگه، پر از شغال و گرگه. دنیای ما هی هی هی، عقب آتیش لی لی لی. آتیش میخوای بالا ترک، آو کف پاد ترک ترک. دنیای ما همینه، بخوای نخواهی اینه. خب پریای قصه، مرغای پرشکسته، آبتون نبود، دونتون نبود، چای و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما؟ قله قصتون رو ول بکنین، کارتون رو مشکل بکنین. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا. Thank you.
با وجود تمام روشنگری که شاعر میکند، پریا به راهی که در پیش گرفتند ادامه میدهند. اینجاست که شاعر به نمایندگی تمامی انسانها عملاً وارد صحنه میشود و دست به شانه پریا میگذارد. دست به شانهشان میگذارد تا آنها را روانه کند. اما نه به عالم فنا و نابودی، بلکه به سمت شهر انسانها. این دست به شانه گذاشتن همان نبردی است که همیشه تاریخ رخ داده است. نبرد طبقاتی. در این حین است که پریا برای بقای خود و اخفال مردم دست به هر کاری می زنند و به هر شکلی در می آیند. هر جادو و حیله‌ای که ممکن است به کار می برند تا وضعیت موجود را که کاملاً به سودشان است حفظ کنند و مردم را دوباره به بی‌عملی و انفعال ترغیب کنند. همین کشاندن انسان به بیعملی و بیباوری به اراده و توان خود هدف غایی پریاست. پس پریا که تا به اینجای داستان جز مظلوم نمایی کاری نمی کردند، به قول شاملو به یک باره جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن، دود شدن. اما این اعمال دیگر بر روی انسانی که به خود باوری رسیده تأثیر گذار نیست. انسان آگاه به قول شاملو هاج و واج و منگ نمیشه، از جادو سنگ نمیشه. پریا که تا آخرین لحظه دست بردار نیست، آخرین ترفند خود را هم به کار می‌بندد. یکی تبدیل به تنگ شراب می‌شود، دومی به شکل دریای آب و سومی به هیئت کوه در می‌آید. در واقع خواسته پریا ترویج احساس بی‌قدرتی، بی‌عملی و همزمان ناله و عزاداری بر فقر و اختناق و در نهایت پذیرش آن به جای سازماندهی، اعتماد به نفس و انقلاب است. پس تنها هنگامی که انسان آخرین مقاومت پریا را در هم می شکند، خورشید آزادی پدیدار می گردد. شادی حقیقی و رها شدن از قید بندگی فقط زمانی امکان پذیر است که مردم علاوه بر دیو از افسانه پریا نیز گذر کرده باشند. قهرمانان بی ادعای شعر ما این کار را می کنند و دست آخر با شادی و هلهله خورشید را به پدیدار گشتن فرا می خوانند. از زمانی که به پا خواستند و در سرنوشت خود سهیم شدند، خوشبختی با آنها رو کرده است. اراده کردند که دیگر به یوغ بندگی گردن ننهند و آزادی تنها قبلگاهشان باشد.
زدم به شونشون که کنم روونشون. پریا جیغ زدن، ویغ زدن، جادو بودن، دود شدن، بالا رفتن تار شدن، پایین اومدن پود شدن، پیر شدن گریه شدن، جوون شدن خنده شدن، خام شدن بنده شدن، خروس سرکنده شدن، میوه شدن حسه شدن، انار سربسته شدن، امید شدن، یأس شدن، ستاره نحس شدن. وقتی دیدن ستاره به من اثر نداره، میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، هاج و واج و منگ نمیشم، از جادو سنگ نمیشم. یکیش تنگ شراب شد، یکیش دریای آب شد، یکیش کوه شد و زغ زد تو آسمون تو تق زد. شرابه رو سر کشیدم، پاشنه رو ور کشیدم، زدم به دریا تر شدم، از اون ورش به در شدم، دویدم و دویدم بالای کوه رسیدم. اون ور کوه ساز می زدن، همپای آواز می زدن. دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم. خورشید خانوم آفتاب کرد، کلی برنج تو آب کرد. خورشید خانوم بفرمایید، از اون بالا بیاییم پایین. ما ظلم و نفله کردیم، آزادی رو قبله کردیم. از وقتی خلق پا شد، زندگی نام ما شد. از شادی سیر نمیشیم، دیگه اسیر نمیشیم. حاج استیم و واج استیم، تو حوض نقره جستیم. سیب طلا رو چیدیم، به خونمون رسیدیم.
با
بالا رفتیم دور بود، قصه دیدیم دور بود، پایین اومدیم ماست، قصه ماست، قصه ما به سر رسید، حلقه به خونش نرسید، هاچین و واچین، زنجیر و برچین.
پریا در واقع چهره ایدئولوژیک و بیگانه کننده سیستم است. یکی از مهمترین نمودهای این بیگانگی دین است. پریا بیشتر از هر چیزی به روحانیان شبیه هستند. انقلاب 57 را اگر در نظر بگیریم، پریا آن صدایی است که میگوید ما برای اقتصاد انقلاب نکردیم، ما برای اسلام انقلاب کردیم. پریا صدایی است که میگوید اقتصاد مال خر است. در کودتای شاه و سازمان سیا علیه دولت مصدق آن همه سرکوب و خفقان با همکاری آخوند کاشانی حاصل شد. اتحاد شوم شاه و شیخ و اراذل اوباش از نوع شعبان بیمخش. اگر بپذیریم بسیاری از جزئیات زندگی ما را همین اقتصاد تعیین میکند، پس جدا کردن ما از پرداختن به آن به چه معنی است؟ این جدایی به معنی از دست دادن بسیاری از کیفیت‌های انسانی است. اینکه چه می‌خوریم، چه می‌آشامیم، کجا و در چه خانه‌ای زندگی می‌کنیم و مثلا فرزندمان کجا درس می‌خواند را همین اقتصاد تعیین می‌کند. اینکه فرصت و امکان تفریح کردن، عشق ورزیدن، فکر کردن و نظریه بافتن داریم یا نه. اما پریا به ما میگوید اقتصاد را ول کن و اسلام را بچسب. اگر نماز بخوانی میروی بهش، اگر روزه بخوانی و برای امامان گریه کنی پاداشت حوری و غلمان است. اگر این دنیا را واگذاری آن دنیا نصیبت میشود. همین واگذاشتن نقد به هوای نسیه کاری است که ایدئولوژی میکند. به همین خاطر است که دین تریاک دوده است. برای همین است که شاعر در آخرین بند شعرش مهمترین نکته شعرش را میگوید. بالا رفتیم دوغ بود، قصه بیبیم دروغ بود، پایین اومدیم ماست بود، قصه ما راست بود. بله، هرچه هست روی زمین و این پایین اتفاق میفتد. آن بالا جز دروغ و فریب چیزی نیست و نتیجه فریب خوردن رنجی است که میکشیم. پریا، دیو و عموزنجیر باف حالا در همین دنیا بهشت را ساختند. بهشت آنها جهنم ماست. بهشتی ساختند از رنج ما، از کار ما، از سرکوب ما. عمارت‌های مجلل ساختند. غذا و شراب مرغوب می‌خورند. کم کار می‌کنند و ما در رنجی. پریا در واقع حامل تمام تفکراتی است که انسان را به نوعی از جزئیات زندگی عینی‌اش جدا می‌کند. دین، ناسیونالیسم و حتی انواع مذاهب شیک و نوپدید چاکراهی افسونی پریایی دارند، چرا که ریشه مسائل اجتماعی مانند فقر را بیشتر در درون انسان می‌دانند و به جای مبارزه اجتماعی سیاسی ما را دعوت به عزلت نشینی و مراقبه می‌کنند. نمود دیگر پریا رسانه‌های وابسته، روزنامه‌نگاران قلم‌فروش و انواع هنرمندهای حکومتی نظیر رامبد جوان، مهران مدیری و یا محمد رضا گلزار است. درست جایی که مردم نیاز دارند که به این باور برسند که با دیو و عموزنجیرباف و برده‌داران سرشاخ شوند و حق خود را از آنها بگیرند، رامبد جوان راه حلی برای تهیه خوراک ارزان به فقرا ارائه میدهد. عادی سازی وضعیت و متقاعد کردن مردم برای پذیرش آن تمام چیزی است که پریا میخواهد. به طور مثال، درست در سالی که شاملو شعر اعتراضی پریا را در اوج اختناق بعد از کودتا گفته است، پریا در قامت فریدون توللی این شعر را سروده است: تشنه بس که به آغوش گنه رفتی و باز آمدی تشنه تر از روز نخستین به کنار. همسرت ناله برآورد که ای اوف به تو شوی، دلبرت چهره برافروخت که ای توف به تو یار.
پریای قصه مرغای پر شکسته. آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود، کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود، دنیای ما خار داره، بیابوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره، دلش خبردار داره، دنیای ما هی 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 عقب آتیش لی لی لی، تو قلب شب که بدگله، آتیش بازی چه خوشگله، آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز و تب نمونده، به جستن و وجستن، به تو حوز نقره جستن.
در این میان اصلی ترین منشأ بیگانگی خود سرمایه‌داری و اقتصاد بازار است، جایی که انسان از کالایی که تولید می کند بیگانه می شود، چرا که او نه برای خودش بلکه برای سود کسی دیگر تولید کرده و به طبع نتیجه کارش نیز از او جدا شده است. انسانی که روزانه چندین ساعت کار می کند فعالیت خود را طاقت فرسا و بی‌معنی می بیند و با خود فعالیت تولیدی هم بیگانه می شود و در نتیجه این فرایند سرانجام انسان با خود، دیگران و طبیعت نیز بیگانه می شود. بازار همان جاییست که سالهاست انسان را به آیندهی حواله داده که میلیون‌ها انسان قرار است از سرریز ثروت سرمایه داران در رفاه باشند، آیندهی که هرگز فرا نمی رسد. در حالی که اکثریت مردم جهان در فقر زندگی می کند، رسانه ها پر است از اخبار امثال کارداشیان، ملکه الیزابت، دنیا، جهان بخت و تتلو. بنابر گزارشی تحقیقی از دانشگاه آکسفورد، 85% از مردم جهان روزی کمتر از $30 درآمد دارند. البته این مقدار برای 67% از جمعیت جهان زیر $10 است. ادامه این روند تنها منجر به فقر می شود، فقر مطلق. صنعت فرهنگ مدام در حال سرزنش فقراست و خلاصه کلامش این است که همین مقدار ناچیز هم که به شما می رسد از صدقه سر ثروتمندان جهان دارید. و یا اینکه تو هم اگر نابغه باشی و به اندازه کافی تلاش کنی، یک روز می شوی بیل گیتس و یا کریستیانو رونالدو. جهان پر شده است از کتاب‌های پلشت راز موفقیت که حاوی فرمول‌هایی است که چطور می‌شود با گذاشتن پا بر گرده مردم از جرگه آن 85% تهی‌دست خارج شد. واقعیت بی‌رحمانه اما این است که مقدار آن 85% قرار نیست کاهش پیدا کند. گیرم که چند تا این میان جا به جا پولدار و یا فقیر شوند. برای کارگران و محرومان جهان اما همانطور که در شعر دیدیم تنها همدلی و کنش جمعی است که راهگشا است ولا غیر. از مهمترین ثمرات خیزش مردم آزادی بردگان از مالکیت بردهداران است. تغییر روابط مالکیت کلید این رهایی است. مالکیت خصوصی تجلی مادی و حسی زندگی بیگانه شده انسان است. دین، خانواده، دولت، قانون، اخلاق و هنر صرفاً شیوه های ویژه تولید هستند و بنابراین تحت قانون عام تولید قرار می گیرند. عبور از مالکیت خصوصی به منزله تصاحب زندگی انسانی و فراروی از هر نوع بیگانگی و بازگشت انسان از دین، خانواده و دولت به وجود انسانی یعنی وجود اجتماعیش است. بیگانگی اقتصادی در عرصه زندگی واقعی است، در حالی که بیگانگی مذهبی فقط در عرصه ذهنی و زندگی درونی انسان رخ می دهد. بنابراین عبور از بیگانگی مستلزم گذشتن از هر دو جنبه بیگانگی اقتصادی و دینی است. عمق این بیگانگی اقتصادی را شاملو در شعری دیگر اینگونه بیان می کند. آه تو می دانی، می دانی که مرا سر باز گفتن بسیاری حرف هاست. هنگامی که کودکان در پس دیوار با سکه های فرسوده بازی کهنه زندگی را آماده می شوند، می دانی. تو می دانی که مرا سر باز گفتن کدامین سخن است، از کدامین درد.